مصاحبه با چیه؟ با تشخص. ولی این تشخص رو در معنا یا در مستقبلی لحاظ نمی کنه. مثلا یه اضافه داره، بله بله یه اضافه داره که در اسماء اجناس تحقق معنای این اسماء به پیدایش صحنه خارجی نیست، چون فی غیرهی نیست. اینا باید یه صحنه پیدا بشه تا معناشو محقق بشه. درست اینه که میخواد بگه که تشخص ذهنی که اسماء اجناس دارن اونا ندارن. هر تشخصی اسماء اجناس دارن، اسماء اشاره ضمایر هم دارن با یک اضافه.
این اضافه باعث میشه
که
تشخص خارجی بشه.
چی؟ این تشخص اضافه تشخص خارجی که مربوط به طور استعماله و الا نه در مستعملاتی نه در موضوع هیچ نقشی نداره دیگه. چی؟ ببینید مستعملون فی اون در واقع همون موضوع آن لهه، منتها در وقتی که مستعمل به استعمال پرداخت. ببینید اگر یه لفظی یه واضحی وضع بکنه تا 2000 سال هیچ کس هم استعمال نکنه، اینجا موضوع آن له هست، معنا هست، ولی تا 2000 سال هم هیچ کس استعمال نکنه. ولی همین لفظ وقتی که به همون معنا استعمال شد مستعملون فی پیدا میکنه. حالا مستعملون فی پیدا کرد، پس دیگه مستعملون فی لذا مستعملون فی قوامش به استعماله، موضوع له قوامش به وضعه. معلوم شد؟ حالا اگر شما ناچاری موقع استعمال یک نکاتی رو مثلا رعایت کنید، مثل باب اسم اشاره که باید یه صحنه اشاره‌ای باشه، آیا اینها در مستعملان فی نقش داره؟ یا مثلا شما وقتی زید رو استعمال میکنید یه صحنه هایی هست، لباس قرمز تنشه، پاشده وایساده، کتاب دستشه، اما اینا هیچ ربطی به مستعملان فی شما نداره. اگر انسان رو در زیدان استعمال کردید تمام خصوصیات هم که باشه ربطی به، یعنی در واقع مستعملان فی شما حیوان ناطقه، نه زیده پوشیده لباس قرمز. مستعملان فی شما در هازا مفرد مذکره. البته باید یه صحنه های پیش بیاد تا این رو استعمال کنید. حالا هر مقدارشم متوجه نشوید به حساب غلط بودن مطلب بذارید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک تذکر من مربوط به درس دیروز عرض کنم، یکی دو نکته هم کل بحث دیروز خیلی من سعی کردم تمامش کنم نشد، وقت گذشت. در آغاز بحث دیروز یادتون باشه من عرض کردم، البته مثل برخی از محشین، که محل این که میگه لا یبعد اختلاف در خبر و انشاء به همین باشه، به طور استعمال باشه، نه به مستعملان فی نه به موضوع آن له، گفتم نظرشون به مثل امکه تو و به تو و اینا و الا زیدون قائم با ضرب زیدون یا از اون بر ازرب امرن که چیزی نداره. احساس کردم از بعضی سوالات دوستان که ما خواستیم بگیم مثلا اصلا این بحث اونجا نمیاد اصلا، نه نظر ما این بوده، یعنی بحث اینه که در مثل ضرب زیدون یا اونایی که جمله خبری محضه یا جمله انشای محضه زمینه بحث نیست. کجا زمینه بحثه که ممکنه یه طلبه یه محقق سوال کنه؟ بله، که بعد یکی بگه فرق داره، یکی بگه فرق نداره، یکی بگه فرقش در موضوع الله، یکی بگه در طور استعماله، تو جمله های دو پهلو، وگرنه در جمله های خبری و انشایی که از هم کاملا جدا هستن، زمینه بحث نیست، زمینه شبهه نیست. نبودن زمینه شبهه و سوال غیر از اینکه بگیم بحث اونجا پیاده نمیشه، ولا منافع بحثشون اونجا میاد. این یه تذکری که حالا قاعدتا توجه هم داشته باشید بشه. و اما نکات در واقع امر ثانی، ببینید من داشتم اینو دیروز میگفتم که باز در و حالا چه تعیینی چه تعیینا فرق نمی کنه ها، به خاطر نیازی که به الفاظ داشته الفاظ رو وضع کرد، ولذا برای که ما بفهمیم مثلا معانی الفاظ چیه یا چه جور وضع شده، باید ببینیم واقعیت های خارج چجوریه. مطمئنن که هیچ، یقیناً الفاظ میخواد حکایت از همون خارجیات بکنه. وقتی فرض کنید بنده از منزل حرکت میکنم یا شما فرق نمیکنه میان بیرون میرسیم به مدرسه، تمام چیزایی که در خارجه باید لفظ داشته باشه، تا من اگر خواستم به شما گزارش بدم بیتونم گزارش بدم. خب چیزایی که هست، یکی خود من هستم فاعل، یکی عمل من هست که میگم از ساعت 8 اومدم از منزل بیرون، یکی نقطه آغاز اول سیر، یکی نقطه انتها آخر سیر. یه چیزای دیگه هم هست که نه بویدنیه نه دیدنیه، مثل اینه که شمردیم، مثل همون رابطه‌ای که سیر من با منزل داره، رابطه ابتداییه، رابطه‌ای که سیر من با مدرسه داره انتهاییه. اینا هم باید الفاظ داشته باشه. اگر اینا الفاظ نداشت، ما چطور می‌خواستیم این ابتداییت رو بگیم؟ بله، چطور می‌خواستیم انتهاییت رو بگیم؟ حالا عرب آمده لفظ من رو برای اون رابطه، لفظ الا رو برای رابطه دوم. این غیر مثلا اول سیر من، مثل که بگم ابتدا سیر با ماشین بودم، وسط ها مثلا پیاده اومدم، آخراش مثلا دویدم. ابتدا سیر، وسط سیر، آخر سیر، انتها سیر، این چقدر اصلا فرق داره؟ دو وادیه، یکی معنای اسمیه، ولذا میشه در خارج دید آغاز سیر، وسط سیر، آخر سیر. یکی معنای حرفی فی غیرهیه، یعنی اصلا نیست ولی وجودم داره، در عینی که نیست وجود داره. نیست یعنی چه نیست؟ چون شما بیرون جز منو، عمل منو، منزل و مدرسه هیچ نمیبینید، ولی وقتی تحلیل میکنید یه چند چیز دیگه هم دیده میشه، یکی ابتداییت، یکی انتهاییت. الان همینجا شما اینجا جز دست من با این کتاب هیچی نمیبینید، چیه غیر از این دوتا؟ اما در عین حال یه رابطه هم بین دست من با این کتاب میبینید، که وقتی دست میارم کنار اون رابطه نیست، وقتی میذارم رو کتاب این رابطه هست. لذا معنای علا فوق نیست، فرق علا با فوق، بله، فرق علا با فوق، حتی با فوقیت. فوق عرضه، فوقیت عرضه، اما نه فقط همین رابطه. اینقدر آقا این معنای حرفی به فوتن ینتفی که اصلا بعضی گفتن ما معنای حرفی نداریم تو فلسفه هم که بحث کردن، بعضی نتونستن بفهمن، ولی هست واقعا، ولی که کاملا ببینید الان دست من یه نسبتی با این کتاب داره، که وقتی دست من میره زیر کتاب اون نسبت عوض میشه. حروف این معانی اینا رو میرسونن و هستونن برای رسوندن اینا. اگر ما علا رو نداشتیم من اگه خواستم مثلا بگم دستم رو کتابه باشه تعابیر دیگه بگم، مثلا دست من فوق بود کتاب، میشه با یه سری الفاظ دیگه، ولی سخت میشه محاوره، سخت میشه محاوره. بعضی جایی که اصلا نمیشه، باید فقط معنای حرفی ادا کنم. این آقا معنای حرفی آمده برای رسوندن اینها. لذا این که مرحوم آخوند فرمود اینا معناش یکیه، شرحت بعد افتاد تو ترادف، دیدی تو چه وادی افتاد. بعد گفت آقا شرح به تعبیر ما میگه شرح هرت واضح به ما اینجور گفته، دیگه اصلا نوبت نیه حرفا نیست، وقت واضح نیست. ولی اگه این باشه به قول آقای مظفر خوندید که وقتی اشکال میگیره به آقای آخوند چی میگه؟ میگه اگر اینطور بود میباید ما وقتی استماع میکنیم مخالفت با واضح کرده باشه، ولی غلط نباشه، ولی ما میبینیم غلطه. لذا دوستان از این به بعد اگر تا حالا غیر از این میگفتید بخشیده بود بر شما، ولی حالا به بعد دیگه بخشیده نیست. نگید علا معناه الابتلا، من معناه الابتلا، بگید علا للابتلا، للابتلا. اگه لام هم بنات لیز باشه نرسونه لبیان الابتلا، یعنی اینجا یه بیان ابتلا میکنه، بیان یک نسبتی میکنه که ابتلا باشه، نسبتی که ابتداییت باشه، نمیگم آن ابتدا، ابتداییت، ابتداییت معنی نسبی توش خوابیده، انتهاییت، اینا تعبیر دقیقه، اینا تعبیر دقیقه. و ها کذا در هازا، یا چون اون رو درست میکنم هازا دوستان غیر از المفرد و المذکره، غیر از اشیرو هست. هازا این کتابه منتها با یک نسبت خاص. کدام نسبت خاص؟ نسبتی که با من متکلم برقرار میکنه، نسبت اشاره، نسبت اشاره. لذا وقتی بخوام اشاره رو ازش بگیرم دیگه نمیگم هازا، میگم الکتاب، میگم الکتاب. ولی وقتی میخوام اشاره کنم میگم هازا. اینه که میفته توش معنای حرفی و هر شباهت حرفی پیدا میکنه. این یه نکته دوستان که داشته باشید. نکته دوم اینه که اینجا چون با مشهور ما رو درگیر میکنه باز دقت داره. ببینید نکته دوم اینه که حالا معنا، معنای حروف چیه؟ آیا معنای حروف همون نسبت های ربطی خارجه؟ ایناست معانی حروف. میلیاردها میلیارد نسبت‌های خارجی، اینا معنای حروف، معنای منه مثلا. البته واضح میباید از یه لفظی کمک بگیره که از این میلیاردها میلیارد افراد نمایندگی کنه. آمد چی رو گرفت استخدام کرد؟ تو من مثلا، تو من چی رو نگاه کرد به عنوان نماینده این میلیاردها میلیارد؟ ابتداییت، یعنی تصور کرد یه چیزی به نام ابتداییت. خب النسبت الابتداییت، بعد لفظ منو قرار داد، اما نه برای خود النسبت الابتداییت، چون النسبت الابتداییت باز خودش چیه؟ اسمش مصادیق النسبت الابتداییت، اون میلیاردها میلیارد ابتداعات خارجی. اگر اینو گفتیم میشه ور عام، یعنی متصور عام ولی موضوع اون له خاص، خاص، خاص. ولی اگر دبه در آوردیم این قضیه، گفتیم اصلا معنا چه در اسمش چه در حرفش معنا خارج نیست. معنا میدونی چیه؟ معنا یه چیزیست که نمیتونیم بگیم چیه، همینقدر میدونیم یه چیزی هست که نمیدونیم چیه. بله خارج همیشه حاکیه معنا، به عبارت دیگه معنا اگر بخواد مجسم بشه در خارج اونجوری میشه. بله مثلا شیخ انصاری مثال داشتیم دیگه، شیخ انصاری یه لفظ دیگه، از شیخ الانصاری علمه، وضع خاص، موضوع اون له هم خاص. حالا موضوع اون له خاص یعنی اون هیکلی که در قرن 13 زیست میکرد، اون جسم که اگر این جسم بره از بین بره متلاشی بشه دیگه شیخ انصاری میشه مثل دی مهمل میشه. اینه اگر این باشه همین مشکلات پیدا میشه که پس مثل در لفظ خاص موضوع اون لفظ با مردن طرف دیگه باید لفظ مهمل بشه، اینجور که نیست. یا مثلا در حروف اگه گفتیم خارجه هنوز که نیامده باید دیگه معنا نداره. اما در عین حال معنای شیخ انصاری باز بگم اون صورت ذهنی هم نیستا که بگیم از شیخ الانصاری معناش از صورت ذهنیه. میدونید چرا؟ اگه این طور باشه باز تمامی که میگیم شیخ انصاری گفت، شیخ انصاری خود، شیخ انصاری نوشید، همه اینا باید دروغ باشه، چون صورت ذهنی نمیخوره، نمیاشامد، نه حرف میزنه. ولی همین که میگم معنای کلمات یه حقیقتیه که اگر بخواد در خارج بیاد اونجوری میشه. یعنی شیخ انصاری معناش یه چیزیست که تجسمش همون عالم بزرگواره دیگه، پسرش نیست، باباش نیست، دوستش نیست، اونا اسمشون چیز دیگه. لذا اون هیکل خارجی معنا نیست. هیکل خارجی چیه؟ حاکیه از معنا، تجسم معنا. گوش میکنید؟ ولی در این حال عرض میکنم معنا خارج نیست، ذهنم نیست، ولی یه چیزیست که اگر بخواد مجسم بشه توی قالب مجسم میشه. وقتی این طور شد خب میتونیم بگیم در حروف وضع عامه، موضوع له هم عامه. وضع عامه که کسی بحث نداره، همون مثلا در من نسبت ابتدایی است. اگر میگفتیم معنا مستقیما خارجه میباید بگیم موضوع اون له خاصه، چون خارج خاص. ولی اگر خوب دقت کنید گفتیم معنای من یک ابتداییتیه که میلیاردها میلیارد در خارج فرق داره، تجسم داره، ابتداییت وقتی میخواد محقق بشه مجسم میشه در اون افراد. ولی همه اینها تحت یه عنوان جمع هستن و همون ابتداییت. قهرن موضوع له هم میشه چی؟ میشه آم. وقت اینا میشه حکایت کننده یه افراد، مثل اسماء اجناس. اسماء اجناس آقا طرف میخواد برای تمام حیوانای ناطق اسم بذاره، اول تصور کرد حیوان ناطق، خب بعدم یعنی حقیقت حیوان ناطق رو، بعدم لفظ حیوان ناطق که تا امروز کسی نگفته بود یا لفظ انسان وضع کرد برای این. این حقیقت که معنای حیوان ناطقه به وسیله چندین میلیارد موجود داره چی میشه؟ حکایت میشه. من و شما معنای انسان نیستیم، من و شما تجسم معنا هستیم، معنا رو حکایت میکنیم. که اگر بخواد معنا محقق بشه میشه من و شما. همین. و اگر اینطور شد وضع عام میشه موضوع له عام. در این حال فرق هم داره، مترادف هم نیست. لذا ببینید یه تکه رو ما از آقای آخوند میگیریم، وضع عام موضوع له عام، این وضع عام موضوع له خاص نه، مشهور نه. یه تکه رو از مشهور میگیریم که مشهورم هست، نقاط مثبت دارم اینا، به همین خاطر که تونستم بگم خارج معناست، تونستم فرق بگذارم بین ابتدا با معنای من. لذا اونا نمیگن مرادفه، این حرفا مال ایشونه، مال مشهور نیست، اونم نقاط مثبت حرف اونا. خب دوستان اگر دقت کردید در واقع ما سه تا کار کردیم اینجا. اولا ترادف و منکر شدیم، دو وادی ربطی به هم نداره. بعد وضع خاص موضوع له، وضع عام موضوع له خاص رو نپذیرفتیم و معنا رو یه جور شکافتیمش. تا حالا امروز هم چه کار ما نکرده بودیم، یه سوال کرده بودم ولی هی گفته بودم خیس بخوره. معنا همینه، معنا صورت ذهنیه نیست، معنا فرد خارجم نیست، معنا یه چیزیه. فقط قبلی که من میتونم بگم همینه که اگر بخواد مجسم بشه میشه این میشه اون.
یه چیزی که انسان باید در خارج مجسم بشه میشه اون.
چون کلیه در ذهنه، ولی در ذهنیت جزش نیست، موطنش ذهنه اما کلیت قیدش نیست. که یعنی ما بگیم معنای مثلا شیخ انصاری از صورت و ذهنیه، جاش ذهنه ولی به نحوه قضیه هینیه، نه به نحوه قضیه یه شخصیه. اینا دیگه بنا نیست کاری بر ما حل بکنه، ولی خودش کار نداره. حالا یکم این چیزا باش در آدم بره بدتر میشه، بدش کن. چون بلش کنه نه یعنی بحث رو عمیق نکنید، اما خلاف مبنای ما مرده رو باید خوب بشورن، حالا بهش میده یا جهنم، ولی همین. خب دوستان وقت ما رو خیلی گیره. بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون باشه گفتیم در مقدمه یک کتاب ایشون 13 مطلب بحث میکنه. دو تا از بحث ها گذشت، از اون 13 تا دومیش اینه. حالا چقدر ایشون قشنگ وارد بحث شده نشده توضیح داره، اینا رو دیگه باید ما جبران کنیم. امر سوم دوستان اینه که استعمال لفظ در مناسب موضوع اون لفظ، که اصطلاحا میگن چی؟ استعمال لفظ در مناسب موضوع اون لفظ چی بهش میگن؟ مجاز. استعمال لفظ در مناسب موضوع اون لفظ به تعبیر دیگه استعمال مجازی باید از طرف واضح وضع بشه و اجازش برسه، یا متوقف بر این که واضح وضع کنه اجازش از طرف او برسه نیست، فقط کافیه طبع مردم بپذیره تا شنیدن پس نزنن. این آقا تعبیر میکنم که احتمال لفظ در ما بودر غیر ما بودر در مناسب به وضع است یا به طبع است. همین جاست که باید توضیح بدیم. ببینید اولا این یه دفعه آدم شک برش وارد میشه، یعنی که به وضعه؟ اگر به وضعه که فشه میگید مجاز، خب بگید حقیقت دیگه. نه، مراد از وضع وضع شخصی نیست. اگر وضع شخصی بود میشد حقیقت دیگه، مراد وضع نوعیه. متوجه نشدید یعنی چه؟ توضیح میدم. منظور یعنی ببینید آیا استعمالات مجازی یه جوریست که ولو به طور کلی واضح باید بگه یا نه؟ مثلا به طور کلی ها بگه که مردم شما حق دارید لفظ موضوع برای سبب رو در مسبب استعمال کنید، یا لفظ موضوع برای مسبب رو در سبب. باز مردم حق دارید لفظ موضوع مثلا برای آینده رو در حال استعمال کنید، یا در حال و در آینده، به همین شکل کلی که بعد دیگه مورداش ما خودمون بگردیم پیدا کنیم. اینجا اگر دقت کنید وضع نوعیه، چون کار به مورد مورد نداره، اما در این حال وضعه، در این حال وضعه. مراد از وضع وضع نوعی. اگه یادتون باشه در معانی بیان همین مطلب در یه قالب دیگه ادا می شد. اون قالب چی بود؟ می گفتم که استعمال مجاز غیر از قرینه علاقه می خواد، این همونه علاقه. بعد اونجا بحث می کردن که علاقه رو باید واضح بگه یا طبع آدم اقتضا میکنه. بحث میشد که اگر علاقه طبعیه پس چرا علمای معانی بیان اینقدر وقت گذاشتن 13 تا 14 تا 17 تا یادم نیست 20 سال ما فاصله گرفتم اینا، پس برای چی گفتن؟ جواب میدادن که اینا از باب مثال است نه از باب انحصار. آقا بحث اینه، امروز این تکه اولش اینه. ایشون میفرماید آقا استعمال در استعمال مجازی کافیه که طبع انسان بپسنده، متوقف بر وضع نوعی نیست. این میدونه چقدر اثر داره؟ این برای مخصوصا کسانی که حساسیت دارن هی مجاز گویی کنند دنبال در بیدر میگردن دستشون باز میشه، دیگه نباید منتظر بمانن که چی واضح گفته یا جز اون علاقات سیزدگانه چهاردگانه هر جانه نباش، مثل جدیدی باشه. اگر طب بپسندد کار تمامه. ایشون میگه نه همینطوره. دلیلی که میاره میگه وجدان ها به اینا میگه که که کسی منکر شد بی وجدان باشه. ایشون میگه آقا نگاه کنید، اگر یه چیزی رو مثلا مردم بپسندن، طب که میگیم طب عرض با طب یعنی طب کی؟ حالا یه کسی که من که خیلی خوشم از این استعمال میاد ولی همه قبول، نه طبع متداول، طبع عرف، طبیعت مردم اگر بپسندن ولو واضح بگه نه، مثلا بگه مستحجنه، اگر حسن باشه حق دارید استعمال کنید. چنانچه عکسش اگر یک واضح بیاد بگه ولی مردم خوششون نیاد این قبیحه. معیار وقتی داور طبعه پس باید به طبع باشه. حالا یک کسی نمیدونم چقدر ناشی بوده میگه جناب آخون حسن و استعجان غیر از صحت و بطلانه، در حالی که شما بحثتون سر صحت و عدم صحته. میگه مثلا سکلت که اون موقعان با تون میشه این چه حرفیه؟ اینجا صحت و بطلان جز همون حسن و استعجان نیست، اگر حسن باشه صحیحه، چون قوامش باید اعتبار اقلاست دیگه. این هم از دیگه آخرین نقطهی که دوستان میگه، ایشون میفرماید میگه از جمله استعمالات مجازی استعمال لفظ در صنف خودش یا در نوع خودش یا در مثل خودش، این هم جزو همین ها که چون طبع انسان میپسندد اشکال نداره. یعنی چه استعمال لفظ در سنس خودش نوع خودش؟ بله زید بگم ولی مرادم چی باشه؟ انسان باشه. اینه؟ نه این یه چیزی اصلا رفتی به این نداره، تو امر چهارم توضیحش میاد دیگه، اینجا معطل نمیشه. به من متوجه هستید که علاقه غیر از قرینه است، یک حساب قرینه است یک حساب علاقه است. اگر قوانین رو آقایون اینجا ببینید حرفی خوبی داره، این بحث در قوانین خوب مطرح شده و رسیدگی شده. مطابق قوانین خودش مسلکش مسلک وضع نوعیه برخلاف مرحوم آخوند. از سال سو صحت استعمال لفظ فیما یناسب الموضوع له، استعمال لفظ در مناسب با موضوع له آیا به وضع نوعی واضحه یا واضعی یا به طبع مردم عرف مردم طبیعت وجهان قولان از هر هما انها بهتر به دلیل شهادت وجدان. ما اینجور میفهمیم، اینجور حس میکنیم به حسن ما فیه، فیه رو به چی بزنیم؟ فیه رو در مایوناسه، حسن استعمال در مایوناسه ولو با منع واضح از او، ولو واضحه که نکن ولی ما میگیم کردیم و شد. و به استهجان استعمال در مالا یناسب ولو با ترخیص واضح. ولام آیک همون حرف ناشی هست، تا این شما دارید حسن و استهجان غیر از صحته که مدعای شما میگه ولا معنا لصحتی الا حسن، عکسش هم بگید ولا معنا لغلطیتی الا استهجان. خب ضمناً یه مثال هم دارم بزنم اینجا از همین باب، ظاهراً صحت استعمال لفظ در نوعش یا مثلش اضافه کنید یا صنفش که بعد میاد، اینا از همین قبیله، یعنی از قبیل استعمال در ما یناسبه که به طبع تأیید شده، چنانچه اشاره در همین امر چهارم الان خواهد آمد توضیح میدیم. خب این دوستان امر سوم، و اما امر چهارم خب قهرم خیلی نمیتونیم وارد بشیم، ولی اشاره ای داره. ببینید دوستان، اصل در اینم یه روزه ای میخواد ها، این مقدمه ها کمک میکنه. اصل در الفا میدونید که به عنوان نمایندگی از معنا، تازه بالاتر از معنا، به عنوان نمایندگی از خارج دیگه، اصل در الفاظ نمایندگی از معنا، ولذا ما هیچ وقت لفظ رو بدون نمایندگی از معنا به کار نمیبریم، نمایندگی از معنا میگیم ضرب زیدون، کتب امرون، زیدون قائم، الله تعالی حی قیوم. ولی بعضی وقتا لفظ نمایندگی میکنه از لفظ، یعنی دیگه حاکی از معنا نیست، حاکی از لفظه، حاکی از لفظه. این کارو تو تجزیه و ترکیب زیاد میکنه، هی میگیم ضربه فعل و ماضه، زیدون در ضربه زیدون فاعلون، اینا نمایندگی از چیه؟ از لفظ. اگر بخواد یک کمی اثر فقهی هم بدم به این بحث، تو آدم یکی از بحثایی که بعضی حاضرن رو به قبله وایستن رو لون ببندن و برن پشت بام و قسم بخورن که ثمر فقهی نداره، همین بحث که الان داریم میکنیم، کجاش تو فقه، کجاش تو باب حیض و نفاس و طهارت و احساس، کجاش این اثر داره؟ چرا یک جا اثر داره؟ حالا روش تعامل کنید، با بزرگان و اساتید هم صحبت کنید چیکار میکنن اونا. تو باب مست کتابت الفاظ، مثلا یه جا فرض کنید من نوشتم الله تعالی حی قیوم، بله یا تو قرآن آمده ان الله علیم قدیر، خب بعد بحث میکنیم که میشه اینو مست کرد بدون وضو یا نه، میشه مست کرد یا نه. خب لفظیست که به اعتبار معنا آمده، بله، اما اگر یه جا لفظ الله رو به اعتبار خود لفظ نوشته، مثلا نوشتیم لفظ حمزه الله قطع ام رسلم، این الله رو میشه مست کرد یا نه؟ اینو میشه مست کرد یا نه؟ مثلا یا فرض کنید گفتیم اسم ائمه، اسم پیامبر رو نمیشه بدون وضو مست کرد که بعضیا میگن دیگه. بعد گفتیم مثلا تو عبارت نوشتیم مثلا محمدون در آیه محمدون رسول الله مبتدعون، این محمد میشه مسکر یا نه؟ این محمد نمایندگی از محمد نمی کنه، نمایندگی از لفظ میکنه، این بحثا قهرا مطرح میشه. حالا بازم میشه تعاملتون به دیگه میشه به کار برید یا نه؟ بله. خب ببینید، اولین سوال اینه که آیا میشه لفظی رو ما بیاریم و اراده لفظ بکنیم یا نه؟ اصل صحت استعمالش، اراده نوعش، مثلش، صنفش، شخصش، که تو درس فردا شما باید چهار چیز از ما بخواد: استعمال لفظ در نوعش، استعمال لفظ در سنس استعمال لفظ در مس، استعمال لفظ در چرخ. یادم دوستان یک گردی سال میگذر خیلی وقت قدیم به یه مناسبتی این کتاب فخر رازی رو میخوندم، تو همین تفسیر کبیرش مفاتیح الغیب، شب اگر یه نگاه بکنید خوبه، تو هم بحث سوره اوائل چیزه ایشون میگه که این که علما مثلا میگن ضرب فعل و مازن، این غلطه، چون اگر میخوان میگن این ضرب فعل و مازن، این ضرب، این اسم این مبتداست دیگه، ضرب فعل و مازن، این ضرب چیه؟ اسم دیگه، این که مبتداست، این که فعل مازن. اگر هم میخوان بگن نه این نی این نه این فعل ما این اون ضربه، خب اون ضربه، این ضربه که نمیتونه، اون ضربه اس که نمیتونه حکایت از ضربه فعل بکنه. از همون شبه هایی که فخر رازی که قهرمان تو ایجاد شبه حوض پر از آب و ثابت میکنه آب نداره، با استدلال نماز همون هست، میگه اصلا این جمله چیه؟ یک چیز بیمصرفیه، در این حال ما داریم شبانه روز به کار میبریم. حالا این همینه، اصلا این استعمال درسته یا غلطه؟ آقای آخون میگه قطعا درسته، منتها حالا باید عرض کردم مثالهاشو عبارت نگاه کنید، لا شبهته در صحت اطلاق لفظ و اراده نوعهی، زمین رو به چی برگردیم؟ اراده نوع لفظ، نه اراده معنا، اون که متداوله، اراده نوع لفظ به لفظ، کما اذا قیل ضرب مثلا فعل ماضی، یا صنف لفظ به لفظ، کما اذا قیل زیدون فی ضرب زیدون فاعل، اگر لم یقصد بهی شخص القول، اینا دیگه بخونیم من بناست.